بعد فرمود که چراغ یا من بر الانسان و علا نفسی و سوره همین حالا نظر به خودشون بکنه. انسان بر نفس خودش بینا همت کنه میابن، ممکنه که از سر لجبازی یا گرایش به دنیا این بینایی جانش رو پنهان کنه، عوض داره بگه که نمیدانم، ولی اونچنان نیست که این حیطه حقیقت در جانش برایش پیدا نباشد. در آیه 13 فرمود که روز قیامت انسان می فهمد که چه کار است. در آیه 14 فرمود که دیدگر بینا بود هر روز محشر. به خودش رجوع کنه، یه بررسی در باطنش بکنه، همین حالا میبینه که اعمال خوب در دنیای جانش چه شکوفه ها میده، فردا شکوفه ها پیدا کرده. همین حالا به جانش رجوع کنه، زشتی پر از گند دروغ و غیبت مشامش رو می سوزاده، فردا این سوزندگی ظهور بیشتر داره. در اول آیه، در اول سوره بحث شد که نفس لوامه یک سرمایه هر انسانی تا همین دنیا قیامت خودش رو کشف کنه. برای همین هم به قیامت قسم خورد، هم به نفس لوامه. در این جمعه که خود نفس لوامه یعنی این چشم بیدار همین حالا میتونه بفهمه این بصیره مبالغه هست. علامه خیلی علم داره، کسی که خیلی علم داره میگن علامه. اینجا میگه نفس انسان خیلی میدونه اما لجبازه، نمیخواد داناییش را ببینه. دیدین بعضی از خودشون میترسن چون به منافع روانی و غریزیشون نه، حاضر نیست به هوش باشه و حاضر نیست هوشیاریش را بگیره، قایم میکنه. چرا؟ چون نوع انتخابش بیچارش کرد. اون که برای من و شما خیلی باید مد نظر باشه، چرا قرآن که کتاب هدایته به قول محققین بیش از 90% راجع به قیامت؟ چون اگه افق روح به قیامت نظر کرد، گزینش های دنیایش به نفعش همین دنیا. و اگر از قیامت غافل شد، همین حالا گزینش هاش ویرانش میکنه. این اگر علم بشه، میبینید کتاب هدایت چرا ما را متوجه قیامتمون میکنه تا دنیا و قیامتمون نجات بده. دلم میخواد که یه بررسی بکنید روی تمدن ها. از خودتون سوال کنید چرا تمدن ها بسیار انرژی خرج کرده، بسیار تلاش کرده، اما بعد به راحتی نابود شده، پوچ شده با اون همه انرژی. هیچ چیز جز این گیرتون نمیاد که این ملت ها یا ملحساب در نوع زندگیشون فعال نبود. در قرآن هست که همه ملت ها به جهت فساد نابود شدن. فاکثر فی هم فساد و صبر علیهم رب و کساد العذاب. بعد میگه میدونین چرا اینو فاسد شدن؟ به ما نسو یوم الحساب، برای اینکه یوم الحساب رو فراموش کرد. یعنی اینکه از خودتون سوال دارید چرا اینقدر اصرار قرآن هست که در هر ورقی که میزنید افق تو را متوجه قیامت کنه، چون قیامت غذای جان انسانیست که میخواد درست زندگی کنه. تحلیلات اون ویران و دروغ و غلط دیروز بود تو این برنامه گفتگو هست که اومد میره با کسان مصاحبه میکنه که بسم الله بلد نیستن. از یه آقای باسواد پرسید که شما با این تحقیقات دون بگوید چرا، پس عجیبه این جمله، چرا تمدن های بزرگتر از ما بودن و چرا ما خیلی چیزامون به قول شما از اونا گرفتیم؟ ما از تمدن یونان شما میگین چیز گرفتیم، ما از کلده و این مقوله های تمدن چیز گرفتیم، چرا اونا نابود شدن؟ آدم یه ذره باید عقلش رو جواب داد که خب ما چون واسطه بین ملت ها بودیم از اونا گرفتیم به بقیه داده کنیم. چه جوابی آقا؟ بلد نیستی جواب بده، یک کلمه هست، چون اونها با انبیاءشون خوب برخورد میکنن. این تاریخ نشون ملت ایران که مون، چون وقتی اسلام اومد، ملت ایران یه پارچه پارچه این تاریخ نشون که سربازای ساسانی برای این که فرار نکنن رو به روی مسلمان با زنجیر بسته بودن سربازا رو، صف سربازا، و همین باعث شکستشون میشد تو کل زنجیر اینا بسته بودن، نمیخواستن به جنگ. شبا نصف شب سر نیزه ها لشکر ایران نامه میذاشت میپرون برای لشکر اسلام که ما تسلیمیم، راه و چاره ای که چطوری بیان ما را بگیرده یادش بیدن. درسته که حالا سعد ابن ابی وقاص بزرگ فاتح شد، ولی تاریخ هم میگه چرا مریض بود، توی چادرش خوابیده بود. عشق ملت ایران به اسلام باعث شد که بمانه اسلام، ببخشید ایران بمانه. ولی شما این تاریخ نمی، شما ملت های بزرگتر از ایران بودن، به قول همین آقا تمدن های خیلی بزرگتر. کو بی نبوت موجب بی قیامتی میشه. وقت قیامت در افق فکر آدم نبود، نوع گزینشاش ویرانش میکنه. شما بابا یه چیز ساده، این آقا و خانمی که دخترشون رو بی حجاب برمیدارند و میان توی کوچه، این که از روز روشن تر از این یه جوان نمیگیره که بخواد باش زندگی کنه.
چون این وقتی اینجور اومد تو کوچه، خب این میتونه با چند تا جوان رفیق نباشه، خب بعد من رفیق میشه تو اینا آوردنش که رفیق باشه. خب حالا وقتی رفیق شد، این شوهرش میتونه به این خوشبین باشه بدبین نباشه؟ آخه بگه میشه یا شوهرش عقل نداره؟ خب وقتی بدبین شد یه این زندگی میمونه یا از دست میاد؟ زندگی که توش بدبینی باشه که نمونه، این اطمینان به این زنش نداره. خب تموم میشه. همین حالا پیداست که این دختر علاقش میشه میشه حتماً.
شما مگه پیام میگن آقا چرا زندگی هم مشکله، نمیدونم طلاق زیاده؟
همین حالا پیداست، این که از روز روشن‌تره که این زندگی نمیمونه. خب حالا چرا این گزینه شد؟ چرا این نوع زندگی گزینه شد که دخترم یه مقداری جیگوله باشه که بیشتر بهش محل بذارم؟ این بیچاره چرا این دختر رو آورد تو خیابون؟ این از اینجور آورد تو خیابون که زودترش بر کنه، بهتر بگیرندش، آدم های مهم میان باش ازدواج کنن. اون وقت چی نصیبه شد؟ حالا چی گذینش کرد؟ اون چه میخواست فرار کنه ازش؟ درست همون که میخواست نشد رو گذینش کرد. چرا؟ به ما نسو یا مدرسا. شما و من عقلمون اونقدر نمیرسته که همه گذینش هامونو در کل تاریخ تدمیر شده انتخاب کنیم، ولی یه چیز بالاتر عقلمون میرسه و اون این که اگر قیامت مد نظرمون باشه همیشه گزینش هامون رو در سیطره حفظ نظام الهی انتخاب کنیم. اینو باید روش کار کنیم. میفرماد که ای انسان، تو خودت میدونی که این کار زشت چه بلای سرت میاد، هر دو پیدا میشه.
ولی الانسانو علا نفسهی و شیره
ولا فرقامه هر چند عضویه فایده نداره، میدونه لجبافه. گذینش های دنیایش باعث شده که این عضو را بیاره. از آیه 15 یا آیه 20 رو
این چهار تا آیه این وسط مرتبطه.
میگه چرا عضو میاره؟
کلا بل تحبون الآخرة و تذرون الآخرة.
نه آقا، این عضو را هیچ فایده نداره. بی خود میگه تحبون الآخرة، ای آدم ها شما دنیا را انتخاب کردید، قیامت را حالا که دنیا رو انتخاب کردید و قیامت رو رها کردید عذر میارید، با اینکه میدونید دروغه. بصیرت خودتون رو لگدمال میکنید در عین اینکه دارید. پس ریشه نابینایی جان انتخاب دنیاست، وگرنه جان هم قیامتش را میفهمه، هم میدانه این دروغ چه بلایی به سرش میاد، هم میدانه این راست چه گلستانی به جانش میندازه، هم میدانه این جلسه های دینی چه زلال میکنه جانش، هم میدانه نشستن پای این فیلم های تخیلی تخیل پردازان پوچ چه کبیر خشکی در جانش ایجاد میکنه و لاله‌زار روحش رو پژمرده میکنه. میبینه شما بین خودتون خدا وقتی میشینید این فیلم های واضح، نه فیلم ها حرام ها، فیلم های توچ، مومن از لب هم باید مقرض باشه. این فیلم های پوچ ها میبینید که یکی مرد و یکی مردار شد، یکی هم به غضب خدا گرفتار شد. یعنی اگه این باشه که خیلی عالی. خب حالا همون وسط فیلم دلتون روش نمیزنه، هی هم تو رس خود پرسین چیه من دارم میگم؟ حالا بیدم چی شد؟ عقلت رو تعطیل میکنه، عزم عقلت میگه داد چی شد؟ هزار تا چی شد؟
چون هزار تا فیلم دروغی خیالات سفا،
یکی خیالاتش رو به کار میدازه، یه چیز خیالی مینویسه، یکی هم این خیالاتو چه کار میکنه؟ براش آرتیست درست میکنه و سینماش میکنه. یکی هم با خیالات این عمرش رو باطل میکنه. چه جهشمی. من یه بار خودم همطور دوره جوانی که خوب مد بود داستان بنویسم، همطور به یه حالتی گفتیم خب یه چند تا داستان راجب دیوانه ها بنویسیم به تقلید بی‌نوایان آقای ویکتور هوگو. یه چند تا میگوشتیم، هم تو دروغه که سر هم میکردیم، خیلی هم در بود بعد خواهد آدم دیدشی رو خواهد این دیوانه چرا دیوانه شد یه دیوانه علکی میساختیم و در دیوانه گرمسار. حالا داشتیم رفتیم مشهد پیاده شدیم گرمسار، بعد دیدیم یه دیوانه اونجاست دم ایستگاه ترام، برای خودمون یک خیالات ساخت ما که این چی شده از اون چی یک داستانی شد. بعد بقیه میخونده من تعجب میکردم، اونا هم گفتن چه خوبه با قدشون رازه. بعد عجیب بود که ما یه آجان باورمون بده بود که خوبه، چون آخه خیالات خیالات من بود نه که در و پیکر نداشت، سر و ته نداشت، خودمون یه سر و تهش داده بود. عجیب بود، میگفتن خوبه اینجوریه دیگه، با خیالات ما یه دیگه خوش میزن. تش چی بود؟ آقا خیالات تش چیه؟ بر خیالی جنگ شان و بر خیال سوش همش پوچ. شما اینه تو جان ما نمیبینیم یا خیالاتتون میگه ناله ببینم چی میشه؟ چی میشه؟ یعنی شما اول فیلم نمیدونین آخر فیلم چی میشه؟ بابا فرض بینید یه خیالات یادمه خیالاتی ننوشته از دیگه، خب چی میسازه؟ یه خیالاتی رو سرهم میکنه. ما این بیداری را میکشیم با انتخاب دنیا. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. ارزش بحث قیامت در آیه 21 سوره قیامت میگه دا قیامت رو فراموش کردی که همه چیز در دست داری، گزینشات ویران شد، چشم نابینا شد، انتخابات به ضدت شد، اون چیز رو انتخاب کردی که ویرانت کرد. ما آمدیم که این دنیا غنیمت بگیریم نه غنیمت دنیا بشیم. ما آمدیم که این دنیا دین بگیریم و بریم. حالا شما بیاید شما قیامت یادتون بره، وقت چیا میگیم دنیا رو میگیم و غنیمت بشید یا غنیمت میدیم خودتون میشه غنیمت همه زندگی دید. هیچ غنیمت دیگه نمیشه، خودمون میشیم غنیمت دنیا، دنیا ما رو میگیره میپوشونه میره. حالا که این نکته روشن شد، این چهار تا آیه جدا از بس لا تو حرک بهی لسانک به تعجل به ان علینا جمعه قرآن. پیامبر خدا و اون عاشق هدایت مردم است. وقتی این آیه را بشنستید که بلی الانسان و علا نفسهی بصیره ولا الان معاذره، خیلی آیه عجیبیست و ظاهرن اینجوریست که پیامبر خیلی دلشون میخواستست یه او یادشون نره، خیلی جلوه کرده است براشون این آیات، تون میخوندن اصلا عجله کردن که بیشتر بگیرن وحیا یو از دستشون نره. یه مرتبه اینجا اون ارتباط قطع شد. این آیه اون پیغمبر عجله نکن، عجله لا تو حرف بهی بسانه که لتعجله بهی، بهی به وحی برمیگرده، یعنی به وحی، یعنی عجله نکن به وحی. از چی میترسی؟ این علینا جمع احو و قرآنه، بر ماست که جمع کنیم قرآن را، این خوب قرآن و قرآنه یعنی خوندن اون قرآن را. ناراحت نباش، ما نمیذاریم از دستت بره، چون از آقا نه سواد داره نه از اون کتاب اینا را آورده، همه اینا به قلب آدم برسه اون وقت خوب میترسته یادش بره، وقت چیزی هم نبوده که بهش حیف نباشه یادش بره. میگه اینا خیلی جان افزاز از ظاهر آیه برمیاد که یه عجله ای کردن که تون بگیرن، تون بخونن، حتی زودتر از اینکه وحی بیاد بگیرن، که اینه در سوره طه آیه 114 اونجا بحث مفصل عرض شد، اگه رسیدید این نوارش اونجا گوش بدید که آیه 114 سوره طه هست: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. پیامبر قبل از اینکه وحی قرآن تموم نشه عجله نکن که بخوای بگیری. معلومه اونجا پیامبر زودتر از جبرئیل هر جا میخواسته بگیره، آخه باید از طریق جبرائیل این قرآن بیاد. پیامبر فوق جبرائیل علیه السلام، اما برای گرفتن قرآن باید از زبان جبرائیل بگیره. چرا؟ چون این قرآن مقامش مقام شریعت است نه ولایت. پیامبر از طریق ولایت و فنا فوق جبرائیل است. گفت جبریلا به پر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نه. یعنی کجا این مقام ولایت رسول الله؟ لا دونو تو ان من از هر لحتر تو اون قدر. اما قرآن تمام، این قرآن با دونه دونه یه لفظ ها، همین لفظ ها با همین شکل شمایه از طریق جبرائیل علیه السلام میمد بر پیامبر. میگه که اونجا میگه در آیه 114 که پیامبر قبل از اینکه وحدمون نشه عجله نکن بخوای بگیری. اینجا میگه لا تو حقیک بهی لسانک، یعنی لسان دا به این گرفتن وحد عجله ندیم که عجله کنی به وحد. نه، ما خودمون حفظ میکنیم، یعنی ما نمیذاریم که سنوره او کرد حالا حضرت طوری به تو میخوانیم که تو از درد نمیدیم. بر همین هم میبینیم که پیامبر هر وقت اراده میکردم قرآن میخونه. یعنی تمام این هفت سوره حامیم را پیامبر هر شب میخوندن نمیخوابیدن، بدون اینکه جای درس خونده باشن، بدون اینکه یادداشت داشته باشن. حالا یادداشت نبود که پیغمبر یادداشت، پیغمبر سواد حروفی نداشتن که تمام شب بدون استثناء این هفت شبی هفت حوامیم سبعه را، یعنی این هفت حامیم هایی که اول سوره ها هست میخوندن نمیخواب، مثل مثلا سوره شورا میخوابیدن. این ارتباط غیبی با همین کمک سن اغره و کفلا تنسا آیه اومد که به همم نگران نباید، ما نمیداریم یادت بره. اینجا یه نمونه شد اینه علینا جمعه و قرآنه، بر ما که اون قرآن رو جمع کنیم و قرآنه هو، یعنی بخوانیم آن را. پس دیگه به جای خودش میرسونیم. پس قصد نکنم حالا بعد بخواید فعضا قرعنا خفت تبع قرآنه، وقتی ما خوندیم بعد از این که ما خوندیم چه کار کنیم؟ حالا تو بخونیم فت تبع قرآنه هو، پس پیروی کن خوندن اونا، یعنی بعد اول ما میخونیم از طریق جبرائیل علیه السلام بعد تو بخون. سمع این علینا بیانه، نگران اینم نباشه خادم، اینم یه قول من فهمیدم چطوری بگم، مشکلیه شما خیلی دوست دارم میفهمید اما درست نمیگو. یعنی شما میرین خدمت یه استادی خیلی حرف خوبی میزنه میفهمیدم، اما وقتی بگو دستا باش کرده. پس پیامبر دو مقام بهش داد، هم تمام آیات رو به سینش سپردن، هم تمام آیات رو به لفظش جاری کردن، یعنی عیناً آیه رو میفهمید. این آیه ثم این علینا چی؟ بیانه، بیان اونم بر ما. تو نگر این دوتا به عهده تو نیست، یعنی به اصطلاح اینی که وحی را تماما بگیره و این که تماما ارائه بده اینا دیگه به عهده پیغمبر نیست. پیغمبر نباید از این جهت ها اضطراب داشته باشن که حالا چی میشه نبیدن. خیلی بحثای خوبیه تو این قسمت که خب پس آیا پیامبر مثلا میشه یه چیزی یادشون بره؟ دیگه ابدا. این مزخرفای سلمان رشدی که مثلا یهو وسط آیاتی که پیامبر داشتن میخونن دو تا آیه هم شیطان القا کرد و اسمش شد آیات شیطانی، اینا رو خود قرآن رد میکنه که اصلا این دور نیست. چون قرآن رو خود پیامبر حفظ کرده، خود خدا حفظ کرده، هم همش را بدون اضافات دروغی، هم ارائهش را. خب پس این تیکه تمام شد. پس از آیه 16 منوزه این فرمایش علامه روایت هم در همین رابط هست. به نظر من بهترین فرمایش همینه که حضرت علامه فرمودن. نکات دیگه هم هست بعد محسنن یه جوری ربطش دادن به آیه 15 و اینا، ولی از فضای آیه میاد که این وسط یهو باشه. دلیلش هم اینه که من چقدر قشنگ 15 به 20 میخوره. ها همطور که عرض کردم دیدیم آیه 15 خیلی قشنگ با آیه 20 ارتباط داره. خب پس شد بل الانسان و انا نفسه بصیره، چون آیه 13 چی بود؟ ینبأ الانسان و یوم اذن بما قدم و اخر، قیامت همه چی روشن میشه. میگه نه آقا همین دنیا انسان اگه بیدار باشه روشن میشه. بلا القا معاذ، بلا اینکه لجبازی کنه عذر بیاره بگه آقا من متوجه نیستم، کلا نه خیلی طور نیست متوجه، کلا ای خود میگه بل تحبون آجرا. اینجا دیگه انسان را نگفت، یعنی غایب نیست حاضر بود. چرا؟ چون میخواد تأثیر کلام بیشتر باشه. آدم ها شما دنیای عاجل زود گذر رو گرفتید و بیداری درونید رو فراموش کرده، قیامت رو فراموش کرده که این دنیا رو گرفتید. وقت قیامت میدونی چیه؟ وجوه یوم اذن ناظره، قیامت روز یوم اذن، روزی که روز چهره ها بسیار بشاشه. در آن آن سینزه یونم به اول انسان و یام اذن داشت دیگه، انسان در اون روز میفهمه چی فرستاده. حالا این یام اذن رو دوباره تکرار کرد، یعنی ربطه بگذاره وجوه یام اذن. کدوم یام اذن؟ همون یام اذن قبلی که همه میفهمن که چه کارن. وجوه یام اذن ناظره، در اون روز چهره ها بسیار شادابه. چرا شادابه آقا؟ چون آیه بعد خودش گفته اداره به ها ناظره، به حق نظر داره، نه به دنیا، هر یارش ها میبینه. مگه شما کی خیلی خوشتونه بشاشی وقتی به مطلوبتون برسی و همه مطلوب ها قید خدا دور بید؟ همه من شما به عشق حق ممکنه چیزی را دوست داشته باشید، ولی چقدر شادی وقتی فکر میکنین حقه، وقتی فهمیدین باطله چی میشه؟ عموم صبحش میگه میگه در اون روز که هر کس میفهمه چه کار است، یونبأ الانسان یومئذن به ما قدم و اخره، اون روز وجوه یومئذن ناظره، روزیه که بسیار یه دیشنگ بودن. وجوه چه؟ وجوه بعض غیر صورتی بچه جهت، جهت ها جان شما. مثلا در قرآن داریم عقل بچه کده دین حنیفا، بچه داد جهت جان داد به طرف حق بداد، قبله جان، قبله جان داره. اینجا می فرماد که وجوه یوم اذن ناظره، چرا اون روز خیلی شاده؟ چون به طرف پروردگارشون نظر داره. این دوتا خیلی دلم میخواد بمانه. ببینید آقا کی میتونه این دنیا شاد باشه؟ اون که به طرف ربش بتونه نظر کنه. کی میتونه اون دنیا به طرف ربش نظر کنه؟ کسی که این دنیا به دنیا نظر نکرده. قاعده اون چی که در دنیا داری میبری، نه قاعده اون شخصیتی رو میبری قیامت که اون شخصیت رو در دنیا پیدا کرد. کسی که این دنیا اسبابها را اصل بدونه، اون دنیا به رب نمیتونه نظر کنه، اون وقت شنگول نیست. آیه بعد میرسیم شکسته با بندان. هر کسی و هر چیزی تو این دنیا میگن ما رد به توی ولی دروغ
میگن.
همین هم دلم هم میخواد یه خورده، دلم نمیاد برم. خیلی همه مصیبت ها هم همینه. یه وقتی که ما میگویم خدا الهی شکر که از طریق امام عزیز انقلاب به ما دادی. یه وقت از میگویم اگه امام نبود چی میشود؟ یکی دیگه امام میشود. یه وقت میگیم آقا اول خدا دوم شما، نعوذ بالله من شرک، اول خدا آخر خدا. خدایا شکر که تو از این طریق آسون مشکل من حل کردی. این خوبه. هر کس خدا میدونم، هر کس در هر چیزی جز لطف رب را ببینه کوریست پر آتش که آتش درونش پردا زبانه میکشه. به خودتون رجوع کنید ببینید اینایی که میخوان از طریق ابزارها به جایی برسن به چه مصیبتی افتادن. به هیچ چی نرسیدن. مثل این که یک کسی در سراب بدوید فقط نصیبش تشنگی بیشتر و خستگی بیشتر. از پاوم در اومد. اینا دیگه باید ببینید. قارون هنری خوب میگه قارون زن گرفت. رو زن گرفت. مثل همین که زن میگرد زن میگرد. زن گرفتنش و پول دار شدنش مصادف بود. پول دار شد دیگه. این وقت پول دار شد که چند تا شتر کلیدای خزائنش ها می بردن بنابرای روایت. حالا نمیدونی این خزائن چی بوده که این که صحیح روایت آیه هم از نامی داده. داداشش گفت خب ما هم زن میگیریم تا پول دار شد. کلی تلاش کرد زن گرفت بدبخ شد رم نه به زندان کارش بشید. این مشکلیه که ما اینا نمیفهمیم. مردم آقا خیلی حواسشون پرتر بی خدا اگه شدن. این تو تیره که در مثنوی شنیدیم میگه تو تیه بالاخره روغنهای صاحبش بقاله را ریخ. بعدش صاحبش رو قدرش کچنش مدت ها دیگه هیچی نگم. مثل آدم که مور بشه چند طور توی قفص نشسته بود و مونده بود. آقا دست قضای کچنی اومد تو دو کن دهرم با کرد گفت توبم روغنه یه صاحبه تا ریختی که کچل شدیم. مردم همینن دیگه میگن آقا اگه من مهندس بشم خوشبخت بشم. کچلها را دیدن کچلی خودش را توجیه میکنه. تو نادانی توتی داری اصلا کو خوشبختی جز فیض خدا. تازه اصلا کو خوشبختی تو این ابزارها. اگه این براتون آقا حل نشد از قرآن چیزی نگرفت. قرآن اومد و ما بی قرآن رفتیم. اگه این براتون حل نشه که برسنگه که میگه این سبب که روش وقت بگذاره رب نجات داره. چطوری تلاش کن چه میدونم چطوری ما نمیدونیم. پیامبر عزیز عزیز ما نمیدونست. حالا که حضرت عبدالمطلب و حضرت علی طالب علیه السلام اینا فوت کرد هیچ کی را نداشت تو مکه. هیچ کس را نداشت. زندگی قبیلگی هم اینطوریه دیگه. کسی اگه کسی را نداشت بیاد سرش را بارید همطور. هیچ کس نمیگه چرا. حضرت حرکت کرد رفتن طائف و یه کاری کرد. نمیدونیم نعمت از کجا میاد، حفاظت حق از کجا. اما ما وظیفمون از اونجور که خدا به ما گفته یه کاری بکنیم. اما چطوری نجات پیدا میکنیم نمیدونیم. 400 خورده کیلومتر تو اون بیابان سخت حرکت کردن به طرف طائف. خدا که دیدیم پیامبر در انجام وظایفش مصره در یثرب نجات داد اسلام را. درست این طرف یعنی طائف این طرف مکه 460 کیلومتر این طرف مکه، یثرب 400 این طرف مکه، همینه دیگه. اینا شما باید هدا ببینید، اگر نبینید قرآن به نجات شما قدم نمیتونه بگذاره. شما باید تغییر کنید. نجات شما رب بحث از چه طریقه چه میدونم؟ اصلا به سختی شما نجات پیدا میکنید یا به آسان؟ اینم نمیدونم. حضرت یوسف علیه السلام اون اتاقی که اون زلیخا به حضرت و عصیم کرد و دنبال حضرت گذاشت، حضرت می دوید نمیشون که باسته که هیچ راهی هم نبود. این کاخ را طول شاه مصر ساخته بود که اگه کسی می من توک من نبود در کجاست. از این بر که بود این زنه، از اون بر چی بود هیچی در پیدنه. ولی یه چیز که بود اینجا باید اصیل این نشه، هم تو میتونه هم تو که دیو در باشه، عزیز پشت در، عزیز در باشه. اینجا خیلی چیزا میشه نتیجه گرفت. تو سوره یوسف بحث شده است به لطف خدا. همینجا فقط میخوام یه کلمه رو بگم، همین ما وظیفمون رو انجام میدیم اما از رب نجات میخوام. مولانا میگه چون که رخنه نیست در عالم پدید، خیر یوسف وار میباید دوید. ما نمیدونیم آقا چطوری نجات پیدا کنیم، والله نمیدونیم. اگر اون حسن این کار کرد که نجات پیدا کرد، منم میکنم، داستان توتی هست. تو نمیدونی چه بسیار با حرص دنیا بدبخ شدم، چه بسیار پولدار شدم و بدبخ شدم، چه بسیار گدا شدم و بدبخ شدم، چه یتیم های بزرگی، چه با پدر و مادرهای بدبخ. خدا چرا اصلا اینجور با رو برگونه؟ نمیخوا بگه بیدارشید به طرف من بیا. مولم یه جمعی که بگه آقا این اسباب ها مثل دوم خره، میتونی دوم خره بگیم؟ آنی که بگیری در باشه، تا دیگه بگیری. پس سبب گردان تو دم خر بود، تکیه بر آن کم کنی بهتر بود. حالا اگه کسی تمام روحش رو همین اسباب، خیلی عجیبه، چقدر مردم خوابه، میگه آقا اگه این کارو بکنم دیگه خوشبختم، یه انشاءالله هم نمیگه. از قضا سرکنگوین سفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد. چرا؟ بچه یه انشاءالله نگفتی؟ خوی بدبختی ماست مولوی، یه ادعا عجیبی داره به همین طور بالله. میگه همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفت اسباب است و علت بست. میگه ما قرآن به تو دادیم که ببین آتشی که همه را میسوزاند ابراهیم ما را نمیسوزاند، آبی که همه را غرق میکنه موسی عزیز ما را غرق نمیکنه، جمعیت متحد نفاق و ستم بین المللی اون زمان که همه را میشکنه، پیامبر ما را در جنگ احزاب زولال و وارسته بیرون میاد. کی خدا کوتاه اومد در این که نشون بده که من فوق اسباب در سرنم؟ به 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 سوره به آیه آیت الکرسی، لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. اصلا همه چیز دست ماست، ما خواستیم که آب سیرابت کنه، آب سیراب میکنه، اما بودش از ماست. نه اشعری مسلکی که بگویم آب هیچ کار است، نه معتزلی مسلکی که بگویم خدا دستش هم از دست بالا نشسته آب است که دیگه همه کار. آقا اینجوری آقا چه بسیار با آب زیاد ساختمان ساختن و بعد همین ساختمان عمرش نزده رو سرش هم چه بسیار یه ذره آب نداشتن بخورن، ولی بندگی کردن همه چیز نتیجه حیاتشون رو را بعضی شهدای عزیز را میدیدم گفتن مثلا این خونش را وقتی میخواست بسازه میرفت سد یا از این بشکه های نفتی آب پشت موتورش میذاش میمد خونش را میساز. الان نیمه کار شهید شد. کی بود؟ اون که لول دم خونش بود و بیدین بود، یا این پیروزی مال کسیست که قیامتش دراز است. میبینیدم که بهترین انتخاب کرد با همه این شرایط. امام گفت که از طلا ای باد خاران از طلا به طرف جبه رفت و بهترین انتخاب کرد. چه شد که تونست بهترین انتخاب کنه؟ شما ببینید اگه فکر کنید دنیا نجات دون میده، پس شما به رب نظر نکردید دیگه. روز قیامت ندارید چشم به رب نگردید. اگه ندارید در آخر سوره طه یه دل میگن که خدای نم حشر کنی اعما و قد کنت و بشیر، خدای چرا مرا کور محشر کنی؟ ما که بیدار بودیم بینا بودیم تو دنیا. ندا میاد که شما چشمتون رو انداختید پشت سرتون، قرآن چشم شما بود، انداختید پشت سرتون، پشت سرتون رو نگاه کنید، نمیتونن در دیگه پشت سرش رو نگاه کنید. اینا که چشم خدا بین نداشتن روز قیامت خدا بین نبودن، و چون قیامت روز ظهور حق است و اینا چشم حق بین ندارن کوره بدبختی خودشون رو میبینم خدا رو میبینم، آتش رو میبینم خدا رو میبینم. اینم بدجوریه. یه دو میگه خدای سمعنا و ابصرنا، خدای ما دیدیم حقانیت تو را اما از طریق آتش، اما تو را نمیبینیم. اگر خواه از خدا نخواه که در این ابزارها شما رو دفع نکنه، همینا رو بگیرید به خدا. ولی اگه از خدا بخواد خدا یا خودت چشم ده به من، چشم من رو باز کن، نظر خودت رو من به من بنداز، من بیابم تو را، وقت بگید هیچ چیز جز خدا نجات نمیده. وقت اگه این چشم قلب بیدار شد به هیچ چیزی غیر حق و هر چیزی را از اون جهت که لطف به حق است بهش نظر میکنه. اطمین مومن، مومن کسی است که هیچ اطمینانی به هیچ چیز جز حق نداره. شما میتونه اطمینان داشته به چی اطمینان داره؟ به عقل خودت گاهی وقت دیگه چقدر آدم خیلی میشه اصلا آدم دیگه ریاضیات سر دوم دبیرستان شایدش بیره. یعنی گاهی وقت این دیگه از این ذهنی آدم بیشترین چیز که من آدمه ذهن آدمه یا اونه همین هم یادم اصلا هیچ همه چی هر چی اطمینان کنه. من گاهی وقتا ببینم به خصوص با دانشجوام که بیشتر رو برم هستم، بعضی هاشون خیلی باهوش اما خیلی کم رزق، بعضی هاشون دست چپ و راستشون هم درست بلد باشن، هیچ مشکلی نداره. کنا دونو رزق از خدا اینجوریست دیگه. خود حالا یکی بگه کدوم سبب بدبختی قارون همین یکی گفت خودم عقل داشتم که این انبار جمع کردم بقیه هم برم جمع کنم. خدا هم ازش گرفت و بفرمودم میخواست به ما نشون بده. شما به چی دون؟ من به چی میتونم یتونم بلعم با او را؟ گفت ما که دیگه خوبیم. دیدی یک شب خلاص شد به بدترین گناه دست. شما هیچی جز خدا نداری، نه نمازتون نداری نه ایمانت، اینا هیچ کدوم نمیتونه شما رو نجات بده حتی ایمانت. بگو خدایا من که دیگه خوبم. یه بلعنه با اونا مستجاب و دعوه بود. چرا ما در روایات داریم که به اگه به نمازت اطمینان کنی که نجاتت داره همین رو سرت داره؟ باید به اینجا برسیم که فقط رب نجات. اون وقت این آیه رو دوباره بخونیم: وجوه هنیا و معز نازره. کی اون دنیا شاد و شد کنه؟ اون که الی ربها ناظره، اون که به ربش نظر میکنه. چی میتونه به ربش نظر کنه؟ اون که چشم ربی برده باشه دنیا، بدون نه شغلش نه فکرش نه دیدی. اینا همه ابزارن. خدا خواست اینجوری ما آرامش بده. جان امام زمان ندیدید که بعضیا با بچهشون عذاب را کشن، بعضیا با بچهشون آرامش پیدا کنن؟ خدا گاهی وقتا خواست از ما با بچه‌مون مشکلمون رو حل کنه. بعضیا اگه فکر کنن جز خدا نجاتشون بده، همین بچه‌شون آخر اون مایه خواستشون میشه. این میره خرابکاری میکنه، نابود برن جریمه. بعضیا با همسرشون آرامش پیدا میکنن، بعضیا همسرشون بلای جانشون. پس اگه رب نخواد که ما از هر ای ربی که میخوای ما بندگی کنیم، تو خواستی ما با همسرمون آرامش پیدا کنیم. الهی لکل هم نه ای همسر هم. ما که ما نمیگیم که ای همسر تو من نجات دادی، میگیم خدا تو بر طریق ای همسر خواستی من آرام کنیم. پس خدایا تو را فرد ای خدا خواستی که ما با این شغل آرامش، چه بسیارن که شغلشون ما یه عذابش نیست، یک روز آرامش عجب میگنم شغل نمیخواد برای آرامی. شما ببینید چند درصد مردم شغلشون برای آرامششون. شغل پرپول بهتره یا کم پول؟ آقا آنی که شغل پرپول بشه یه مغازه دیگه هم میزنه، یه شغل دیگه درست کنه، و خاطر یه شبام نمیرسته دیا خونه، برای اینکه رب بشه یادش. یکی میگه آقا اگه شما آقا خرج گرونه، باید به چکار کرد؟ باید دو تا کار کرد انجوریه واقعا. یا میگه خدا تو گفتی ما 7-800 بیشتر کار نکنیم، خودت خواستی با این 7-800 رزق ما رو بده، ما هم بیشتر از این 7-800 کار اجتماعی نمی‌کنیم، با میشه در خدمت مردم. وقت بیدار میشه چی شده از که طرف یه پیشه 800 کار دیگه کفاف نمیده، 16-800 کار. حالا اگه 16-800 کار کرد چی میشه؟ و اگه خربوزه رو یارو گفت کیلوی 40 تومن میخره، و حالا که خرید کیلوی 40 تومن و حالا 16-800 کارش رفت چی؟ رو خربوزه. حالا اگه نداشت خب نمیخرد، اونم خربوزه رو مدرم بده کیلوی 8 و حالا با همه 800 کار میخرید. یعنی یه خورده فکر کنی حالا زن منم کار کن، حالا دوتا همون که کار کردی و هر چی تو بازاره میخرید، یعنی خم که یه قابلقه روحی داریم با زندگی میکنیم. حالا وقتی که دوتامون کار کردیم، نمیگم زنان فعالیت اجتماعی نداشت، نه وقت پول در آوردن، وقت میگیم نسوز میکنیم، قابلقه روحی را که داریم و نسوز هم داریم، حالا نمیدونیم که کلمه های چیز بتاریم میدونیم زنان. آقا بشر سادم چقدر هم میخواد یک روزی مفصلن راجع به رز بحث کنیم. مفصل یعنی خدا هم به من بده بود توفیقا که چشمم همه جانبه ببینه. چیز عجیبی خدا میگه که زنها بیشتر تربیت کنند تا عقل اقتصادی جامعه مال مرد باشد، زنها بیشتر تو فعالیت باشد. حالا فکر کنید اگه رقیب اقتصادی مرد شدن چی میشه؟ دکونایی که چیزاشون به هیچ دردی نمیخوره الا پوز زیاد میشه تو شهر. وقت دیگه چی میشه؟ یارو هندونه فروشه، میگه هندونه رو بدم کیلو 30 تومن. مرد عقل داره میگه خانم این از نظر اقتصادی درصد موادش با پولش نمیخونه، اصلا وقت حقیقی یا پولداری نیست، علم و اقتصاد. میگه خودم میدارم، فکر میکنه که چون مرد خصیصه نمیخره، نمیدونه از در علم اقتصاد این یک خطای اقتصادیست، نمیخونه. شما علمی شما میدونیم که آقا هند همونه، اولا چند نصف بود بیشتر که پوسته، تازه داخلش هم درصد زیادش آبه، نسبت مواد غذاییش یعنی نسبت به حجمش 1/8 منظورم 8% یا بگو 10% خیلی کمی. خب میخونه با قیمته، اگه قیمتش باید معلوم باشه. شما اصلا این دنیا چیز عجیبی شده، خورما از موز ارزان‌تر است، موز نسبت به خورما به همون نظر اصلا قابل مقایسه نیست مواد غذایی. حالا جمعه مردمی که عقل ندارن اما پول دارن موز از سومالی میخرن ولی خورمای خودش رو نمیخرن. حالا نماله چیه؟ نماله اینه که یواش یواش نظام فکرشون به هم خورد، رزقاشون گم شد، رزقای دروغ جا رزقای راست را گرفت. مال اینه که یاد قیامت رفتم دنیا رو چسبیدم، حالا دنیا رو یه چسبن هر چی تو دنیا هست میخوام، حالا قابدمه یوهی داریم نسودم یا نسودم میخوایم، حالا یه چی قیامت میدارم میخوایم چی کنم؟ آخه میخوایم، چرا میخوایم؟ چون دنیا رو میخوام. معانی وقت زندگی چی میشه؟ همش میشه دنیا. حالا اگه ربش رو فراموش کنه، اگه 800 کار میکرد برای اقتصادش، 800 هم عبادت میکرد در خدمت مردم بود، کار عامل منفعه میکرد، اون 800 کارش لاغت بسند میشه. اما حالا اون 800 کارش هم صرف حوضهای دروغش میشه و مدرس دنیا کار بگیره دیگه، حالا 16 کار میکرد. خب چون حالا عقل اقتصادی نداره، ببینید چقدر دردش میکرد. نقطه جلو رفتیم الى ربها نازل. بعد می فرماده آقا یه چهره ایم هست، چون ربش را گم کرده است، روز قیامت غمگین می بیند که داره نابود میشه، یعنی نابودی دنیا شد.
بار پروردگار خدا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك إلهي أخرج حب الدنيا من قلوبنا إلهي أزغنا حلاوة ذكرك فلذة مغفرتك الهی بغرور اعیننا یوم لقائك برؤیتك، الهی تول امورنا بحسن کفایتك، الهی بار پروردگار خداوندا ما را روز قیامت با عفو خودت مسرور بگرد. خدایا چشم من را نسبت به واقعیت ها و حضور همه جانبه خودت در دنیا بینا بگرد. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت از ما قبول بفرما. خدایا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا عشق به اهل بیت را در جان ما شعله ور بگردان. خدایا این انقلاب عزیز رحمت توست. بار پروردگارا ما را شاکر نسبت به این انقلاب بگردان. خدایا این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بگردان. بار پروردگارا کسانی که در مسئولیت ها در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفقشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه ولیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. و شدن دعا فلا محمد.